نگشت و ملائکه گفتند بازگرد. قل اعوذ برب الفلق، قسم به سرخی سپیددم و حسین، قسم به خونی که باز نگشت، قسم به شبی که با سرخی خون حسین روشن می شود، قسم به کلمات خدا بر لب رسول. بخوان. و الفجر و لیال العشر و شفع و الوتر، قسم به وتر موتور، قسم به ارجعی الی ربک راضیت هم مرضیه، قسم به همه بازگشت ها که به حسین است و بازگشت حسین به خدا.
چای حسینی. مادرم عادت عجیبی داشت، حتماً محرم باید توی روزه شرکت میکرد. میگفت ثوابش بیشتره، خدا اینجوری بیشتر دوست داره. عزاداری کردن دوره هم دیگه. یادم زمان جنگ، اون موقعی که بابا میرفت خط، ما و چند تا از خانواده ها توی شهرک نزدیک اهواز زندگی میکردیم. چند تا خانواده با بچه های کوچیک و بزرگ که هر کدوم توی اتاق زندگی میکردن. یه سالی محرم خیلی اوضاع خوب نبود، همش وضعیت قرمز اعلام میکردن. همه جمع شده بودیم یه جا و به هم چسبیده بودیم، انگار که میخوان بیان دونه دونه ما رو ببرن. یهو خانم زاکری شعر رو شروع کرد خوندن. یادم نیست چی بود، ولی یه ترجیع حسین حسین توش داشت. دیگه کم کم همه با هم شروع کردن آروم خوندن. دیگه صدایی از بیرون نمیشنیدم. زن و بچه داشتیم آروم شعرمون رو میخوندیم. خب بعد چند دقیقه وضعیت سفید شد و برگشتیم تو حیاط. داشتیم نفس راحتی میکشیدیم که خانم زاکری با یه سینی چایی اومد. برای کوچیک و بزرگمون چای ریخته بود. بلند گفت حالا وقت چای بعد روزه است. کی چای حسینی میخواد؟
حالا هوایی داره تنهایی تنها، این دهشب از تقدیم میفهمه چی میگه، دردی با من که فراموش شدنی نیست، بیراهن میشیم میفهمه چی میگه. آهای جمال
سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. دوست داریم که داستان‌های دفتر سرخ شبیه شما باشه. شاید در ظاهر با هم دیگه فرق کنیم، ولی در اصل همه عاشق و دلباخته سید الشهدا و ماه محرمیم. این ارادت ما رو به هم نزدیک و شبیه میکنه. عمری باقی باشه باز هم خدمتتون خواهیم رسید. قبول باشه. خدا نگهدارتون.
رادیو اصفهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. خدا را شاکریم که امسال هم نوکری زائرین ابو عبدالله را به ما عنایت فرمود در بحث ثبت نام در سامانه سماح. بنده اجدری هستم، مدیر حج و زیارت استان اصفهان. عرض کنم که عزیزان و بزرگوارانی که میخوان مشرف بشن برای بحث اربعین حسینی سلام الله و روحی فدا، این را حتما خواهش میکنم اهتمام داشته باشین، مد نظرتون باشه و یکی از واجبات بدونین برای خودتون که در سامانه سماح ثبت نام بکنین. حالا من بعضی از مزایای ثبت نام در این سامانه سماح میگم. ابتدا این ترین چیزی که هست وقتی شما تو سامانه سماح ثبت نام میکنید اینه که ما آمار داریم و میدونیم شما بزرگوار زائر ابا عبدالله هستید و از مرز خارج شدید و در کشور عراق هستید. این آمار و ارقام به ما اطلاعات بسیار خوبی میده از جهت امنیت جاده‌ای، از اینکه میدونیم چه تعدادی میخوان از کدوم جاده مشرف بشن برای بحث عتبات یا برن سر مرزهای خروجی از کدوم مرز میخوان برن، ازدحام مرزها رو میدونیم تو بحث اینکه حالا همه بخوان از مرز مهران برن ازدحام جمعیت اونجا چه وضعیتی داره، بحث شلمچه و بحثای دیگه. پس اولین چیزی که برای ما خیلی مهمه آمار و ارقامی است که میخوایم داشته باشیم که این خیلی به درد شما میخوره از جهت امنیت‌های مختلف چه در کشور عراق چه در کشور عزیزمون ایران اسلامه. یکی از مزایای بسیار خوبی که حالا این بحث ثبت نام در سماح داره اون بحث بیمه‌ایه که شما از همینجا در به منزل بیمه میشین و میتونین انشاءالله وقتی که سماح رو ثبت نام کردین چه بیمه داخل ایران تا مرز و بعد از اون در کشور عراق از این بیمه استفاده بکنین. خب ببینید انشاءالله برای تمام زائرین ما هیچ اتفاقی نمیفته و همه به سلامت میرن و برمیگردن، حتی بیمار هم نمیشن. اما وضعیت درمانی تو کشور عراق و وضعیت بیمارستان هایی که در عراق هست اگر خدای نکرده مشکلی پیش بیاد مجبورید شما هزینه های آزاد بدید. اما از اون جهت اگر بحث سامانه سماح باشه شما اینجا 200,000 تومان میدین برای بیمه، ولی خدای نکرده برای هیچ کسی اتفاق نیفته، اگر خدای نکرده کسی از دنیا رفت مثلا بر اثر حادثه‌ای 2,500,000,000 تومان بیمه پرداخت میکنه، یا برای بحث‌های دیگری نقص عضو یا چیزهای دیگه که باشه مبالغش مشخصه که 1,500,000,000 هست 300,000,000 تومان هست برای سرپایه‌هایی که بیماری‌هایی که اونجوری بایستی درمان بشه. این ارزش مندیش اینه که ببینید شماها از اینجا بیمه میشین کار تا برگردید بیان در به منزل و ما ثبت نام ما از 13 شروع شده تا روز خود اربعین هم میتونید شما ثبت نام کنید. ولی خواهش میکنم قبل از اینکه برید از همین الان شروع کنید ثبت نام کردن را، نگذارید برای آخرین لحظات، چون تصمیم گیری هایی که میخواد انجام بشه منوط به این آماریه که ما تو ثبت نام داریم. خب تو بحث بیمه را عرض کردم که حتما این کار انجام بدیم. ما حادثه های گوناگونی داشتیم که بعد از مراسم اربعین مراجعه میکنن به ما و ما شرمندشون میشیم چون تو سماح ثبت نام نکردن نمیدونیم کاری براشون بکنیم. شاید بعضی ها میگن آقا ما بیمه حضرت ابوالفضل سعادت الله هستیم. بله همه ما بیمه قمر بنی هاشم سعادت الله و روحی فدا هستیم، اما این بیمه ای که انجام میشه این رو حتما مد نظرتون باشه چون ما یک سری اطلاعاتیم. تو بحث ثبت نام در سماح حتما این شماره تلفن معتبری را به ما بدید. اینو خواهش میکنم. ببینیم ممکنه خدای نکرده تو بحث راهپیمایی در اربعین، تو بحث بین راه در طریق الحسین سعادت الله یا در خود شهرهای کربلا و نجف و کاظمین و سامرا مثلا گم شده ای باشه، یک کسی از کاروان از فامیل جدا بشه، اینا ما با این شماره تلفن میتونیم پیدا بکنیم. اولا این شماره تلفن معتبری حتما تو سامانه سماح ثبت بشه. ثانیا اگر خانوادگی مشرف میشین که خیلی هم زیبا هست، به عزیزانتون بچه‌هایی که کم سن و سالن نمیتونن شماره تلفن حفظ کنن شماره تلفن معتبری را بنویسین نزد اونها نگهداری بشه، حالا یا تو جیبشون گذاشته بشه نمیدونم یه نحوی که این بزرگوار اگر از خانواده جدا شد شماره پیشش باشه که ما بتونیم تماس بگیریم. این شماره تلفن معتبر بر ما خیلی کار آمده که انشالله این کار انجام بده. یه QR کد هست که این داده میشه به شما، اینا خواهش میکنم رو لوازمتون حتما کتا بزنید، بحث گوشی هاتون، بحث مثلا کیفتون، بحث کوله پشتیتون، وقتی باشه اگر مفقود بشه ما با این وسیله میتونیم پیدا کنیم و بتونیم به صاحبش برسونیم. انشالله ما اربعین خوبی داشته باشیم و بتونیم انشالله جز زائرین خوب ابا عبدالله باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از مردی میگوییم که دانش و تخصصش را برای مردم خودش میخواست و نگاهش به افقی فراتر از این دنیا بود، نخبه‌ای که عزیز جان مادر و تکیگاه همسرش بود، پدری که تمام دنیایش در خنده‌های محمدطاها خلاصه میشد و برای روز به روز آینده او برنامه داشت. قصه امروز روایت آغوش آخری است که حسین محمدطاها را به سینه فشرد و برای آخرین بار او را بوسید.
دانش و توانایی و استعداد داشتن یه ماجراست، یه داستانه. قلب بزرگی که پشت این دانش، این مهارت وجود داشته باشه و وجود داره، یه ماجرای دیگه، یه داستان دیگه. اینکه بتونی این دانش و مهارت تو، دلشو داشته باشی که این دانش و مهارت تو به جای اینکه بری کشورهایی که ازشون دعوتنامه داری صرف کنی و خرج کنی، برای مردمت، برای آرامش و آسایش مردمت خرج کنی، خیلی حرف بزرگیه. حرف بزرگی که در مورد خیلی از شهدایی که ما توی جنگ اخیر داشتیم به اثبات رسید. خیلی از جوانای کشورمون که این مسیر و این راه رو طی کردن و در نهایت با عزت به مقصد بزرگ خودشون که شهادت باشه رسیدن، مثل شهید حسین رضایی که مادر بزرگوارشون و همسرشون اینجا در کنار ما هستن، فاطمه خانم. درست نگفتم؟ خیلی دعوتنامه داشتن، چه از شرکت‌های داخلی چه خارجی.
بله بله، قبل از اینکه وارد نظام بشن چندین دعوتنامه، حالا به واسطه مدرک‌های بین‌المللی که گرفته بودن، به واسطه این چندین دعوتنامه داشتن. بعد از اینکه حالا وارد مجموعه شدن هم همینطور از شرکت‌های داخلی، شرکت‌های بیمه‌ای و حالا بانک‌های مختلف پیشنهاد کاری می‌شد از طریق دوستانشون که حالا با هم در ارتباط بودن، ولی خب ایشون عاشق کارشون بودن، مسیری که انتخاب کرده بودن و با عشق داشتن ادامه می‌دادن و نظرشون این بود که من اینجوری احساس میکنم تو مسیر امام زمان دارم قدم برمیدارم. این خیلی براشون مهم بود. میگفت این دنیا فانیه، چیزی که میمونه، چیزی که هستش، اینه که ما تو مسیر اهل بیت باشیم. من احساس میکنم این کاری که دارم انجام میدم تو مسیر اهل بیت، لذت میبرم از این کار.
جوابشون بود، چون یه وقتایی میشه اطرافیان، بالاخره دوست، رفیق، میگن که خب چرا این موقعیت خوبیه، چه به لحاظ مالی چه به هر نحوه دیگه، این الان موقعیت خوب و مطلوبیه برای تو به هر شکل، چرا انتخاب نمی‌کنی، چرا رد می‌کنی؟
بینش متفاوتی داشتم، بینشی که اصلا ایشون رو متمایز می‌کرد. از همون دوران حالا کودکی ایشون رو متمایز کرده بود، دوران نوجوانی متمایزی داشتن. اینکه تو مسیر اهل بیت بودن ایشون رو ناخودآگاه تو این مسیر سوق داده بود و حالا همیشه به من میگفتن، با هم صحبت می‌کردیم، میگفتن که این دنیای فانی ارزش نداره، یه چیزی داشته باشیم برای توشه آخرتمون.
خب پس شما معتقدی که این انتخابی که داشته برمیگرده عقب‌تر، از دوران کودکی و نوجوانی و اصلا پا گرفتن این جوان نخبه تو چه مسیری بوده، تو چه راهی بوده، تو چه مکتبی بوده، تو چه خانواده‌ای بوده، همه اینا تاثیرگذاره روی اون انتخابی که آخرش داشته.
بله درست.
چی شد حسین آقا مادر بگید از متولد 70 بودن، از شروع
71
از شروع این زندگی و تولدشون بگیم و برسیم به این نقطه اوج ماجرای زندگی حسین آقا. فرزند چندم؟
فرزند اول. من دو تا فرزند دارم، حسین آقا فرزند اولمه، یه دخترم دارم فرزند دومم، متولد 75. حسین آقا متولد 71 بود.
چه اسم قشنگی هم برش انتخاب.
بله، بعد ایشون از همون اول بچه باهوشی بود. از همون بچگی زمانی که ما اینا نوشتیم مدرسه، هم دوره ابتدایی هم راهنمایی هم دبیرستان جز بچه های نمونه و درسخون مدرسه بودن. خیلی فعالیت داشتن، جز بچه های درسخون بودن، همیشه تو المپیادات و مسابقات شرکت میکردن، خدا شکر همیشه هم موفق بودن و جزی از بچه ها بودن که معلم هر چیزی میخواست نفر اول باید آماده میکرد میبرد مدرسه. بعد در طول
مدرسه
شاگرد زرنگ مدرسه.
اخلاقش چطور؟ شیطون؟
نه خیلی، بچه خیلی شیطونی نبود، آروم هم نبود، بچه افگوشگانی بود، حالا بچه خوبی بود ولی خیلی شیطون نبود. بعد مدرسه هر چیزی که معلم میخواست ایشون نفر اول بودن باید درست میکردن، پیگیر بودن، ایشون درست میکرد میبرد مدرسه. تازه دوستاش ما یکی دو هفته یک ماه بعد میدیم همون کاردستی رو یا وسیله رو درست کرده آورده. ایشون جز اون بچه هایی بودن که علاقه زیاد و مسابقات و المپیاد داشت، همیشه پیگیر بود، شرکت میکرد، خدا رو شکر موفق هم بود. از اونجایی که علاقه زیاد به کامپیوتر داشت، زمانی که خواستن انتخاب رشته کنن وارد دانشگاه بشن کامپیوتر انتخاب کردن. در کنار دانشگاه رفتنشون بیرون برنامه نویسی هم انجام میدادن، کلاس های متفاوت ثبت نام کردن.
قبل از دانشگاه شروع کرده بود یا نه؟
قبل از دانشگاه شروع کرده بود. بله، خیلی علاقه داشت به کامپیوتر، کلاس های متفاوت ثبت نام کرده بود. بعد هوشش خیلی عالی بود، یعنی هر چیز رو یک بار یا دو بار نگاه میکرد یا گوش میکرد بلافاصله یاد میگرفت از همون بچگی. یعنی به هر چیزی که علاقه داشت با یکی دو بار نگاه کردن و گوش دادن بلافاصله یاد میگیره.
چقدر مامان خیالش راحته وقتی بچه خودش اینجوری پیگیره و دیگه دغدغه ندارید که بشین سر درس.
زمانی که مدرسه میرفت جز اون بچهایی بود که من اصلا بهش نمیگفتم بیا درس، چون خودش میومد قضاش که میخورد یه استراحتی میکرد، میومد تکالیفشو انجام میداد، خودش میرفت سراغ درساش. یعنی اصلا من بهش نمیگفتم بیا درساتو بخون یه کاری، چون خودش علاقه داشت به درسش، کاراش خودش انجام میداد، درساشو میخون. میگم جزء بچهای نمونه مدرسه بودن. همینطور خدا رو شکر پایه های بالاترش هم همینجوری سفری کرد، وارد دانشگاه شد، لیسانسشو که گرفتن.
کدوم دانشگاه؟
دانشگاه قزوین میرفتن. بعد زمانی که لیسانسشون رو گرفتن، از اونجایی که علاقه خاصی به نظام داشتن و دوست داشتن که وارد سپاه بشن، دانشگاه امام حسین قبول شدن، رفتن اونجا. یه دوره رو تو دانشگاه امام حسین سفری کردن.
همینجوری علاقه من بود؟
بله، خودشون.
نه مثلا آشنایی فامیلی بود؟
نه، ایشون از 14-15 سالگی وارد بسیج شدن، تو بسیج پایگاه های بسیج ثبت نام کردن، اونجا هم همینطور فعال بودن. پایگاه های بسیج 14 سالش بود وارد بسیج شد، ثبت نام کرد، اونجا هم جزی از بچه هایی بود که هر روز باید سر می زد به پایگاه.
خب پس فقط درس و مشق نبود که
بگیم
یه بعدی زندگی میکرد، فقط چسبیده بود به درس و مشق، نه کنارش مثلا بچه.
بله.
مسجد بوده.
بعد یه چند وقتی فرمانده پایگاه هم شد، مسئولیت بهش دادن، فرمانده پایگاه شد. بعد خیلی فعال، اکثرا تایمش رو تا همون پایگاه میگذروند، از دانشگاه میمد میرفت تا همون پایگاه. کاراش که انجام میداد، میگم روزای جمعه، روزای پنجشنبه وسیله میخرید میورد من آماده میکردم، روز چهارشنبه بچه های پایگاهشو جمع میکرد میورد کوه، میورد گردش. بعد کلاسای برای کلاسای فوتبال براشون میذاشت، فوتبال دستی اینا. بعد کلاسای برنامه نویسی برای بچه ها میذاشت. خیلی فعالیت داشت توی پایگاه،
برای بچه های
پایگاهشون. بله،
وقت میذاشت.
بله، خیلی وقت میذاشتن.
اون موقع تقریبا چند ساله بود؟
تقریبا تایم دانشگاهشون بود دیگه،
یعنی مثلا 20-22.
بله دقیقاً 21-22 سال داشتن.
21-22 سال، این که یه جوونه 21-22 ساله اینقدر دغدغه داشته باشه برای نوجوانای دیگه، این خیلی مهمه.
خیلی
اصلا خیلی جالبه. هنوز وقت اینه که به فکر خودش باشه، بگه من الان وقت اینه که مهارت یاد بگیرم، پیشرفت کنم، هر چند بلدم ولی خب بیشتر وقت اینه که به فکر خودم باشم.
بله، من خیلی علاقه داشتن، بچه ها هم جذب همین بسیج و پایگاه میکردن. ایشون بعد از این که دانشگاه امام حسین رفتن و دورشون رو گذروندن، وارد سپاه دو حوزه سایبری شدن که اونجا مشغول کار شدن. خدا رو شکر خیلی علاقه به کارشون داشتن، همیشه هم موفق بودن تو کارشون. یعنی هر چقدر کار میکرد میگفت من خستگی نمیدونم، یعنی انقدر علاقه به کارم دارم هیچ وقت احساس نمیکنم که خسته شدم، هر چی کار میکنم کار برام شیرین تره، جذاب تره. یعنی از علاقه زیادش به کارش بود. تا سال 97 بود که با خانمشون آشنا شدن. بله. بعد بابت خواستگاری رفتیم و از طریق یکی از دوستان آشنا شدیم.
تقریباً 7-8 سال پیش.
تقریباً 7 سال.
3 اسفند 97. اولین باری که ما همدیگر رو دیدیم روز جمعه 3 اسفند ماه سال 97 بود.
خب بگو چطور بود؟
خب من میخوام از اولش بگم، انگار واسطه ازدواج ما امام رضا بود. واسطه‌ای که ما حتی نمیدونستیم که این وسط واسطه است. ما حالا به وسیله این که خب هم ایشون از بچگی تو محافل قرآنی تو مجالس امام حسین بودن و همین که من خودم تو این محافل بزرگ شده بودم، خب یه سبک زندگی مشترک داشتیم.
بله.
و خب افرادی که همچین سبک زندگی دارن، دختر پسرهایی که اینجوریان، ته دلشون همیشه میگن خدایا اگر قراره کسی رو سر راه من قرار بدی، کسی باشه که منو تو این مسیر هدایت کنه. بله. همراه هم باشه،
همپا باشه، همقدم.
بله. و من هم دعام همین بود. یعنی حالا با توجه به اینکه حالا اون زمان من مدرسه که میرفتم، حالا جوری بود که بیشتر تمرکز روی درس بود، ولی من همیشه سعی میکردم که در کنار این درس یه زمانی هم برای حفظ قرآن بذارم و خب تو این مسیر قرار بگیرم. حسین جانم همینطور، ایشون از همون دوران نوجوانیشون، حالا ما با هم صحبت میکردیم بعد ها من متوجه شدم، تو شهدای گمنام فعالیت میکردن. دوتا شهید گمنام داره شهر ما که همه مراسم، حالا برنامه ریزی هایی که داشتش، یاد بودی که داشتش، ایشون تو همه اون مراسم برنامه ریزی ها شرکت کرده بودن.
کجا؟
و با جون و دل. شهر قدس.
شهر قدس.
بله. و خب این سبک زندگی مشترک انگار ما رو به هم نزدیک کرده بود. من توی دعاهایی که حالا میخوندم همیشه سر نمازم، آیه 74 سوره فرقان رو همیشه میخوندم تو قنوتم. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدایا همسر من، فرزندان من رو نور چشمی خودت و پیشوای پرهیزگاران قرار بده. این دعایی بود که همیشه ته دل من بود. حالا تا اینکه من حالا آخرین باری که مشهد رفته بودیم به امام رضا گفتم اگر قراره کسی رو تو زندگی من قرار بدی، دوست دارم محب تو باشه، دوست دارم تو مسیر امام زمانش باشه. و خب من نمیدونستم همسرم هم همچین دعایی رو داشته، تا اینکه خب با هم آشنا شدیم از طریق معرف و بعد که عقد کردیم اولین جایی که رفتیم زیارت امام رضا بود. وارد حرم که شدیم ما اصلا از این عهدمون خبر نداشتیم، جفتی هیچی نگفته بودیم به هم. وارد حرم امام رضا که شدیم، نه حسین دست منو محکم گرفت و یه نگاه به گنبد کرد و گفت امام رضا آوردمش، بالاخره آوردمش. بعد من خندیدم گفتم چیه، چه قول و قراری گذاشتی با امام رضا؟ بعد گفت من آخرین باری که اومده بودم مشهد گفتم امام رضا سریه بعد یا یه همسر خوب تو مسیر زندگی من قرار میدی، با هم میایم، یا اصلا من دیگه نمیام. میگفت چندین بار این شرایط پیش اومد که حالا بخوام برم مشهد ولی نشد، امام رضا نمیذاشت، تا اینکه دیگه بعد با هم رفتیم.
تون تون میرفت مشهد؟ سالی دو سه بارو میرفت. بله.
خب پس خیلی اهل امام رضا.
بله بله، خیلی امام رضایی بودم. بله، سالی یک بار هم که کربلا میرفتن به خصوص تو عربین، خیلی اهل زیارت و ارادت خاصی به امام حسین داشتن و امام رضا.
یه وقفه ای تو این زیارتشون افتاد تا اینکه دست شما رو گرفتن و بردن گفتن این همونی که قسمت من بود.
بله.
شرط و شروطی بالاخره حرفی با هم زده باشید، قول و قراری داشتید اونجا تو حرم یا حتی قبل از اون؟
حالا ما تو زمان آشناییمون که خب با هم صحبت میکردیم، من گفتم معیارم اینه که همسرم اول اینکه تو مسیر اهل بیت باشه، تو مسیر امام زمان باشه، و حلال و حرام برای من خیلی مهمه، محرم و نامحرم خیلی مهمه، دوست دارم کسی که کنارم هستش جدای از همه اینها همراه هم باشه، مشوقم باشه، حامیم باشه. ایشون هم همینطوریشون گفتم من شرایط کاریم خیلی سخته، نمیتونم کامل جزئیات رو تو این جلسه اول بهتون توضیح بدم، ولی یه شرایط کاری سختی دارم و بعضا خطرناکه. میخوام بدونیم با یه دید باز، اگر قرار من رو انتخاب کنیم با یه دید باز باشه، که خب
همچین امن و آسایش نیست، دلنگرانی.
بله، اون موقع نه زمان جنگ بود نه حالا چیزی از این ماجراها بود، ولی خب یه سری اتفاقاتی بود دیگه. چون
ولی این آگاهی رو به شما دادن؟
بله بله، گفتن این خطرات رو داره، شما آمادگیش رو داشته باش. و گفتم من دوست دارم کسی که کنارم هست همراه هم باشه، هم پام باشه، اگر جایی من لغزیدم به من تذکر بده، دوست دارم با هم به بهشت بریم. بعد این عهد ما به امام، با امام رضا حالا تو همینجا محدود نشد، ما تو همه مراحل زندگیمون دیگه یاد گرفته بودیم امام رضا رو واسطه قرار میدادیم. قبل از اینکه بخوایم، حالا ما سال 14 اردیبهشت 98 عقد کردیم، 13 تیر 99 هم زندگیمون رو شروع کردیم همزمان با میلاد امام رضا. زمانی که حالا ما میخواستیم بچه دار بشیم تصمیم گرفته بودیم، رفتیم حرم امام رضا و جفتی از امام رضا خواستیم، گفتیم این سری ما اومدیم جفتی شما رو واسطه قرار بدیم بین خودمون و خدا، که اگر صلاح میدونه خدا یه بچه سالم و صالح به ما عطا کنه، که خب 2 ماه بعد خدا محمد طه رو به ما بخشید. بعد که من محمد طه رو باردار شدم، برای اسمگذاری محمد طه بازم ما رفتیم حرم امام رضا. دوست داشتیم اونجا کنار امام رضا اسمش رو انتخاب کنیم. توی صحن انقلاب روبروی گنبد یه جایی بود که ما همیشه قرار داشتیم، ما هم میرفتیم مشهد، باید یک شب اونجا دوتایی میشستیم به گنبد نگاه میکردیم، حالا هر کی با امام رضا درد و دل میکرد و عشق میریخت، ولی کنار هم مینشستیم. و خب اونجا ما از قرآن حرم امام رضا برداشتیم و اسم محمد طه رو گذاشتیم و این اسم در اومد و گفتیم آقا جون اومدیم پیش خودت اسم بچه‌مون رو بذاریم. زنگ محمد طه به دنیا اومد 2 ماهه بود، باز ما گفتیم اولین جایی که میخوایم محمد طه رو ببریم بازم باید ببریم اول پابوس امام رضا. خب همه میگفتن بچه 2 ماهه زمستون اسفند ماه خیلی سخته مثلا بخوایم ببریم، ولی خب ما گوش نکردیم، بردیم و با ترس و لرز که نکنه محمد طه مریض بشه، حالا خانواده ها بخوان بگن چرا بردین بچه رو مریض کردیم. بردیم محمد طه 2 ماهش بود، باز بردیم گفتیم آقا جون بچه‌مون آوردیم که ببینید. دوباره تو همین مسیر هی ما هر چند ماه یک بار میرفتیم حرم امام رضا، جوری که ما تصمیم گرفتیم حتی اولین قدم های محمد طه هم توی حرم امام رضا باشه و ویدیو گرفتیم ازش، اولین قدم هاشو وقتی دستشو گرفتیم داره تو حرم امام رضا برمیداره. در واقع هم هر کاری میکردیم دوست داشتیم کنار امام رضا باشیم. یه جایی توی حالا بخش آقایون که میرن برای زیارت، یه گوشه هست کنار ذریحه که حسین جان همیشه حالا از همون 2 ماهگی محمد طه رو برده بودن اونجا، تو همون زاویه ازش عکس گرفته بودن، تو بغلش
هر بار این اتفاق
هر مده. بار این عکس رو گرفته بودن و میگفت من هر سری بخوام بیارم محمد طه رو میخوام همینجا ازش عکس بگیرم.
چجور همسری بود، چجور پدری بود، چجور همسری بود، اخلاقش، رفتارش؟
حسین جان خیلی امام حسینی بود، خیلی امام رضایی بود، خیلی امام زمانی بود، انگار حب همه اهل بیت و من تو دلش می دیدم. خیلی مسئله حلال و حرام براش اهمیت داشت، جوری که من بعد از سالها متوجه این قضیه شدم به صورت اتفاقی، که متوجه شدم ایشون یه سری روزها تو محل کارشون میان طبقه پایین تایمکس میزنن و مجدد میرن کارشون رو ادامه میدن، که خب من پرسیدم که چرا همچین کاری انجام میدین، گفتم من نگرانم که یه لقمه حرومی بخواد وارد زندگیم بشه، نگرانم یک لحظه موقع کار حواسم پرت شده باشه، کوتاهی کرده باشم، نگرانم اون وسط رفته باشم یه لحظه گوشیمو چک کرده باشم، من برای اون دقیقه به دقیقه ها، ثانیه به ثانیه ها نگرانم، میخوام این کارو بکنم که اگر بوده جبران بشه. یکی از ویژگی های بارزی که ایشون داشتن، هر کسی برای اولین بار ایشون رو میدید و به من میگفت این که چقدر همسر چشم و دل پاکه، خیلی چشم و دل پاک بود و امین همه بودش، انگار توی فامیل همه به امانت داری، به امین بودن، به حجب و حیا میشناختنش.
بله همینجوری بود. از همون بچه
چی شده بود که اینطوری؟
از همون اول
اتفاق افتاده بود.
بچه سرپایینی بود و همیشه سرش پایین بود. هیچ وقت من نیده بودم که مثلا دقت کنم.